صفحه 675. امروز اگر میهمان نورالدین از خانه او میرفت، فردا چندین نفر دیگر به جای او دور سفره او گرد میآمدند. رفته رفته پای دوستان به خانه نورالدین باز شد و 10 دوست صمیمی او هر شب میهمان او بودند و او هم سخاوتمندانه پول و ثروت بادآورده را برای آنها خرج میکرد و هر شب به هر کدام از آنها هم هدیه‌ای پیشکش میکرد. همسر با وفا و هوشیار نورالدین به او میگفت: از تذکرات من خشمگین نشو، تو در حد اعتدال و میانه روی میتوانی میهمان داشته باشی و فکر روز مبادا را باید از نظر دور نداری. این گونه زیاده روی ها و هزینه بی حساب فرجام خوبی در پی ندارد. تو باید از روش پدر خود پیروی کنی و خود را به مقام و منزلت بلند برسانی و نام و شهرت پرآوازه او را دوباره با ابراز شخصیت خود از زنده کنی. نورالدین در پاسخ سخنان همسرش فقط می گفت: از خوشگذرانی و لذت سخن بگو و این حرفها مورد علاقه من نیست. من در زمان پدرم حق انجام هیچ گونه تفریحی نداشتم، اما حالا آزادم و آنقدر ثروت دارم که نگران فردای زندگی نباشم و باید تا نفس آخر به خوشی و عشرت بگذرانم. من در این سن باید طعم جوانی و آزادی را احساس کنم. یکی از اموری که در نابودی مالی نورالدین تأثیر فراوانی داشت این بود که هر وقت مباشر و مدیر امور مالی او صورت هزینه های سنگین او را برای آگاهی و بازرسی او به او نشان می داد، نورالدین بدون آن که ارقام حساب را ببیند و از وضع مالی و میزان هزینه ها آگاه شود تا به گونه مناسب خرج کند، به مباشر خود می گفت: من به تو اعتماد کامل دارم و می دانم همه این ارقام در صورت محاسبات درست است. مزاحم من نشو، لزومی ندارد صورت هزینه و موجودی مرا به من نشان دهی. مباشر دلسوز پاسخ داد: شما ارباب من هستید و باید این گفته مشهور را در نظر گیرید که میگوید کسی که پول مختصری دارد و درآمد هم ندارد، اگر بی حساب خرج کند عاقبت توحید است و به روز سیاه می نشیند. شما با مهمانی های شاهانه و پرزرق و برق ارزانی می شوید و علاوه بر آن در هر مهمانی دو دستی و بی حساب املاک و اموال خود را به اشخاص بخشش می کنید و هر کس از هر شیء قیمتی متعلق به شما تعریف کند و یا از باغ و املاک شما ابراز خوشنودی نماید، شما بدون درنگ آن را به او واگذار می کنید. نورالدین در پاسخ می گفت: من نیازی به نصایح تو ندارم، فقط خوردنی و نوشیدنی درجه یک برایم فراهم کن و فکر خودت را در مورد بقیه موارد ناراحت نکن. ثروت من تمام شدنی نیست. میهمانان و دوستان نورالدین اخلاق او را می دانستند و از او تمجید و ستایش می کردند و از سخاوتش سخن می گفتند. مثلا یکی از دوستانش می گفت: از تماشای باغ شما که در فلان محله قرار گرفته خیلی حظ کردم. و دیگری می گفت: آن خانه شما که در فلان خیابان واقع شده و اساسیه عتیقه آن را آرایش فوق‌العاده بخشیده، یکی از بهترین خانه هایی است که تا کنون دیده ام. نورالدین بلافاصله قلم و کاغذ می آورد و آنها را به آن اشخاص انتقال می داد. خلاصه هر روز بخشی از املاک و اموال موروثی خود را به یکی از این 10 تن دوست صمیمی واگذار می کرد و در فکر آینده خود نبود. همین که یک نفر از این دوستان اظهار خوشنودی از چیزی می کرد، نورالدین می پرسید: تو آن چیز را دوست داری؟ همین که پاسخ مثبت می شنید، فوراً آن را به او انتقال می داد. کار به جایی رسید که تمام وسایل زندگی و اساسیه و قالی های بی نظیر و چلچراغ و سایر اشیاء عتیقه را به دوستان بخشید و آخرین باغ مشهور خود را که باغ بهشت می نامیدند به یکی دیگر واگذار کرد. میمان سرایی را که مرحوم پدرش برای پذیرای تازه واردین و جهانگردان بنا کرده و درآمد شایانی داشت به یکی از آن 10 دوست واگذار کرد. نورالدین با روش احمقانه خود تمام ثروت پدر را که در طول یک عمر وزارت با کار شبانه روزی به دست آورده بود در مدت یک سال همه را از دست داد. تقریبا یک سال از فوت وزیر می گذشت. شب که نورالدین خدمتکاران را مرخص کرده بود تا آزادانه تر از بزم خود با دوستان دهخانه‌اش لذت ببرد، ناگهان شنید کسی در می زند. یکی از دوستان برخاست که به سوی در برود، ولی نورالدین خودش رفت و در را باز کرد و مباشر خود را دید. مباشر از مزاحمت خود معذرت خواست که در این موقع شب بزم او را برهم زده است. در پشت سر نورالدین نیمه باز بود و همان دوست که قصد رفتن از اتاق را کرده بود در پشت آن در گوش ایستاده بود و شنید که مباشر به نورالدین گفت: من فقط اندکی پول دارم و برای گرفتن اجاره ها به هر کدام از مستاجرین که مراجعه کردم پاسخ دادند که ارباب کرایه ها را به ما بخشیده و ما به رایگان از محل استفاده می کنیم. اینک دفاتر محاسبات و هزینه ها و درآمد را آوردم که دارایی و موجودی و ارقام را به شما نشان دهم. آنچرا که ازم می ترسیدم و به شما خوشدار می دادم اکنون به سرمان آمده است. آنگاه مقداری پول از جیب خود بیرون آورد و گفت: فقط همین را داریم و اگر قدرت مالی دارید در اختیار شما هستم، وگرنه مرا مرخص کنید که کار دیگری پیش گیرم. نورالدین مات و مبهوت مانده بود و قدرت سخن گفتن نداشت. تمام سخنان مباشر را همون دوستی که گوش ایستاده بود شنید و با شتاب نزد دوستان برگشت و همه را برای آنها بازگو کرد و گفت: دوستان، دیگر از این پس مزاحم نورالدین نخواهیم شد، زیرا در حقیقت دیگر با او کاری نداریم. نورالدین به جمع دوستان پیوست و گفت: بزم خود را ادامه دهیم. همان دوست از جای خود برخاست و گفت: معذرت می‌خواهم که باید بروم. نورالدین گفت: چرا به این زودی؟ دوست پاسخ داد: چون همسرم امروز زاییده است، ناچارم به خانه بروم. این را گفت و از در بیرون رفت. دوست دیگر به بهانه دیگری خداحافظی کرد و بقیه آنها هم یکی پس از دیگری با بهانه‌های متفاوت رفتند و نورالدین را در اتاق تنها گذاشتند. نورالدین بعد از رفتن دوستان فوراً به اتاق همسر زیبا و دانای خود رفت و ماجرایی را که مباشرش برای او گفته بود بازگو کرد. ماهروی ایرانی به او گفت: من با شیوه تو در حیف و میل کردن دارایی خودت چنین روزی را پیش بینی می کردم و بارها به تو یادآوری کردم که تو دیر یا زود تهی دست خواهی شد و هیچ کدام از این دوستان ظاهراً مهربان به یاری تو نخواهند آمد. تو مانند درخت پرمیوهی بوده ای که وقتی همه میوه های تو را چیدند، آن وقت درخت بدون میوه را به حال خود رها می کنند و دیگر به سراغش نمی آیند. نورالدین گفت: حالا پی می برم به آنچرا که گفته بودی از روی دانایی و تجربه بوده و من اعتراف می کنم سخت در اشتباه بودم، ولی از حالا به بعد اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد و دیگر مرتکب آن نمی شوم. ماهروی ایرانی گفت: تو موقعی متوجه اشتباهات خود شده ای که دیگر خیلی دیر شده و آن وقت هر زمان که به تو می گفتم اشتباه می کنی جواب می دادی باید زندگی کرد و از زندگی لذت برد و فکر فردای خود نبودی و بعد هم می گفتی من مداخله نکنم، من هم چنین کردم. نورالدین گفت: گذشته را نمی توان تغییر داد، اما دوستان قدیمی و خوبی دارم که می توانم از آنها وام بگیرم و به تجارت بپردازم تا به وضع مالی خود سر و سامانی دهم. این دوستان قدر دوستی و محبت‌های مرا می‌دانند و فردا به سراغ آنها می‌روم و با پول فراوان برمی‌گردم، زیرا همه آنها آماده یاری و همراهی با من هستند. فردا صبح نورالدین به دیدار یکی از دوستان خود رفت و چکش در را به صدا درآورد و غلام صاحبخانه در را گشود و سلام کرد. نورالدین گفت: ارباب تو در خانه است؟ غلام پاسخ داد: آری. نام خود را به او گفت و از او خواست به اطلاع اربابش برساند. پسر وزیر مرحوم به دیدن او آمده است. غلام او را تعارف کرد و در قسمت ورودی خانه نشست. در این موقع صاحب خانه با صدای بلند و با لحن زنندهی به طوری که نورالدین بشنود فریاد زد: به نورالدین بگو که من در خانه نیستم و هر زمان دیگر هم که به اینجا بیاید همین پاسخ را به او بده. غلام بازگشت و گفت: ارباب در خانه نیست و من خیال می‌کردم در خانه است. نورالدین با یک دنیا اندوه و تأسف از آن خانه بیرون آمد و می‌گفت: عجب دوست نمک نشناس و بی‌وفایی است که با من با این پستی رفتار می‌کند. یک سال تمام از وجودم استفاده کرد و حالا از من روی برمی‌گرداند. نورالدین سراغ رفیق دوم رفت. او هم عیناً به همان شیوه به او پاسخ داد و بقیه دوستان او هم که همگی در خانه بودند به همین شیوه پاسخگوی او شدند. نورالدین بعد از دریافت پاسخهای دوستان به خود آمد و شروع کرد به فکر کردن و به این نتیجه رسید که دوستان او به خاطر استفاده های مالی و بهره مند شدن از سخاوت و بخشش او اطراف او گرد آمده بودند و حالا که دیگر دست او تهی گشته است با او کاری ندارند. نورالدین با دلی شکسته و خاطری آزرده به خانه آمد و با غم فراوان در گوشه ای نشست. ماهروی ایرانی نزد نورالدین آمد و گفت: دوستان با تو چه رفتاری نشان دادند؟ نورالدین گفت: دوستان به ظاهر دوست حاضر نشدند حتی با من روبرو شوند، تا چه رسد به آن که تقاضای مرا بشنوند. آنها مردم پست و فرومایه‌ای هستند که فقط به فکر بهره‌مند شدن از اموال و دارایی من بوده اند و حالا هم دیگر مرا نمی شناسند. ماهرو گفت: سرور من، در این شرایط نامناسب باید غلام‌های خود را بفروشی و لوازم و اساسیه گرانبهایت را هم به پول تبدیل کنی و فعلا برای مدتی با آن پول زندگی کنی تا خداوند گشایشی در کارها پدید آورد. نورالدین تعدادی از غلام‌های خود را که فقط سربار او بودند و هزینه نگهداری آنها بیش از استفاده خدمتی آنها بود فروخت و مدتی با آن پول زندگی کرد و بعد از آن مقداری از اشیای قیمتی خانه را که بسیار گرانبها بود مکمتر از نصف قیمت فروخت و مدتها با سکه هایی که به دست آورده بود زندگی کرد تا آن هم به پایان رسید. وقتی نورالدین به طور کامل تهی دست شد، از ماهروی ایرانی پرسید: اکنون چه باید کرد؟ او هم پاسخ داد: مرا بفروش و با پول آن که مقدار قابل ملاحظه‌ای خواهد شد از اینجا به شهر دیگری برو که تو را نشناسند و در آنجا به کار و کسب بپرداز. وزیر مرا با 10,000 سکه طلا خریداری کرد. حالا چون مدتی زمان گذشته با اندکی کمتر میتوانی در بازار برد فروشان مرا بفروشی. نورالدین فریاد برآورد: تو مرا چگونه مردی تصور کرده ای؟ آیا فکر میکنی من تو را دوست ندارم؟ آیا مرا آدم پست و فرومایهی میشناسی؟ من نزد پدرم سوگند یاد کرده ام که هرگز تو را نفروشم و طلاق هم ندهم. من حاضرم مرد را بپذیرم ولی تو را از خودم جدا نکنم. من تو را دوست دارم. حالا که چنین پیشنهادی میکنی معلوم میشود به اندازهی که من تو را دوست دارم تو مرا دوست نداری. ماهروی ایرانی پاسخ داد: من میدانم که تو مرا خیلی دوست داری، اما در چنین وضع نامساعدی پیشنهاد من برای رهایی تو از این گرداب است. علاقه واقعی من به تو موجب فدا کردن خودم به خاطر تو می شود. ضرورت و ناچاری همه که قوانین را برهم می زند. من غالباً لحظه هم حاضر نمی شوم از تو جدا باشم، اما اندوه و بیکاری و بی پولی تو را رنج می دهد و طبیعی است که من هم رنج می برم. اما کلید این مشکل و رهایی ما به دست من است. امید من آن است که بعد از این با این پول به تجارت پردازی و ثروت کافی به دست آوری و دوباره مرا خریداری کنی و زندگی تو هم با خوشبختی را با یکدیگر ادامه دهیم. نورالدین که به صحیح بودن پیشنهاد ماهرو اعتقاد داشت و می‌دانست که تنها راه خلاصی از این فقر با فروختن ماهروست، با نظر او موافقتش را اعلام کرد و او را به بازار برد فروشان برد و در آنجا یکی از درباریان به نام هاش حسن را دید. نورالدین او را صدا زد و گفت: برده‌ای برای فروش حاضر دارم. بعد ماهرو را به دست حاجی داد و هر سه در دکه‌ای رفتند و حاجی حسن ماهرو را به پستویی برد. در آنجا وقتی ماهرو نقاب از چهره برداشت، حاجی حسن از زیبایی استثنایی او خیره شد و فهمید کنیزی به این زیبایی در عمر خود ندیده. آنگاه به نورالدین گفت: این همان ماهروی ایرانی است که پدرت به 10,000 سکه طلا خریداری کرده بود؟ نورالدین گفت: آری، همون کنیزک. حاج حسن به بازرگانان برده که در بازار اجتماع کرده بودند رو کرد و با صدای بلند گفت: زیباترین زن جهان را اینک به شما عرضه می کنم، کنیز ماهرویی که تاکنون مادر گیتی مانند آن را نیافریده است. بازرگانان برده همراه حاج حسن به دکان او رفتند و همین که سیمای زیبای ماهرو را دیدند دهانشان از حیرت باز ماند و همه ی آنها گفتند: حقیقتاً کنیزی زیباتر از این در عمر خود ندیده ایم. ارزش او کمتر از 4,000 سکه طلا نخواهد بود و باید قیمت گذاری او از این رقم آغاز گردد. هم همه ی در میان بازرگانان افتاد. حاج حسن به نورالدین گفت: این کنیزک ارزش بسیار دارد و من هم آنچه در توان خود دارم به کار می‌بندم تا بالاترین بها را به دست آورم. در این موقع شاول همان وزیر بداندیش و سیاه دل در بازار نمایان شد و وقتی شنید حاج حسن کنیز بسیار زیبایی را به 4000 سکه طلا عرضه می کند جلو رفت و در حالی که بر اسب خود سوار بود فریاد کرد: حاج حسن، من می خواهم آن کنیزک را ببینم. با وجودی که شیوه بازار برده فروشان آن بود که برده را به تنهایی به یک نفر نشان نمی دادند، معهازا از ترس وزیر و نفوذ او حاجی حسن ماهرو را به او نشان داد. وزیر از زیبایی و پیکر موزون و تراشیده ماهرو شگفت زده شد و بر عظمت آفریدگار تحسین کرد. او نمی دانست که ماهرو متعلق به نور الدین است. وزیر به حاجی حسن گفت: من حاضرم این کنیز را 4000 سکه طلا خریداری کنم، البته در صورتی که سایر بازرگانان حاضر بهای بیشتری پیشنهاد نکنند. آنگاه به سوی بازرگانان که با یکدیگر تبادل نظر می‌کردند نگاه خشمگین و منیداری کرد، یعنی خاموش، و تقاضای خرید کنیز موقوف. حاجی حسن دوباره اعلام کرد: 4000 سکه طلا. ولی بازرگانان سکوت کردند. در این هنگام حاج حسن که علت سکوت بازرگانان را فهمیده بود نزد نورالدین رفت و گفت: اگر وزیر به اینجا نیامده بود ماهرو به قیمت بسیار بالایی به فروش رفته بود. اینک بازرگانان از ترس وزیر پیشنهادی برای خریدن نمی دهند و وزیر پیشنهاد 4000 سکه طلا برای خرید ماهرو داده است، باید به او بفروشم. نورالدین بسیار ناراحت شد و پرسید: چاره چیست؟ حاجی حسن پاسخ داد: راه چاره آن است که تو در حضور همه بازرگانان بگویی من واقعا نیت فروختن نداشتم، اما چون در مقابل نافرمانی که این کنیز نشان داده بود سوگند یاد کرده بودم که او را بفروشم، ناچارن برای رد سوگند او را به بازار برده فروشان آوردم و در معرض فروش قرار دادم و اینک سوگندم انجام شده. او را بر می گردانم زیرا دوستش دارم. بعد هم او را به طور غیر جدی کتک بزن و دستش را بگیر و از بازار خارج کن. در این صورت دیگر کسی حق ایراد ندارد. نورالدین از این راهنمایی خوشحال شد و به همین ترتیب رفتار کرد و خواست دست ماهرو را بگیرد و او را همراه خود ببرد که وزیر بدنهاد با اسب خود جلو آمد تا دست کنیز را بگیرد و او را بر پشت اسب خود بنشاند. نورالدین که کاملا متوجه اوضاع بود محکم افسار اسب او را در دست گرفت و مانع حرکت او شد. در این هنگام وزیر را از اسب پایین کشید و روی زمین انداخت و شروع به کتک زدن او کرد. مردم هم که از وزیر ناخشنود بودند از این وضع شاد شدند و به تماشای کتک خوردن او پرداختند. نورالدین که وزیر را دشمن پدر خود و خودش می دانست با ضربات پیاپی خود مجروحش ساخت و مردم هم او را تشویق به زدن وزیر می کردند و غریو شادی از دل برمی آوردند. نورالدین بیش از حد وزیر بداندیش را زیر مشت و لگد و ضربات خود آزار داد. سپس دست ماهرو را گرفت و به سوی خانه خود روان گشت. دو تن از غلامان وزیر زیر بازوان او را گرفتند و در همان حالت آشفته و آغشته به خون او را در دربار سلطان آوردند. وزیر گریان و ناله کنان شکایت می کرد. سلطان پرسید: چه اتفاقی افتاده که تو به این وضع دچار شده ای؟ وزیر هم از این فرصت استفاده کرد و دروغهایی به سود خود و به زیان نورالدین بیان کرد. از جمله به عرض سلطان رسانید که او برای خرید کنیزی که کارهای آشپزی خانه او را بکند به بازار برده فروشان رفته بود و کنیزکی را به 4000 سکه طلا فروختند. من از بازرگان فروشنده خواستم کنیزکی را که او از زیبایی و هنرهای او داد سخن می‌داد ببینم. وقتی سیما و اندام آن کنیزک را به شاهکار آفرینش است دیدم از شدت حیرت مفوت ماندم و فوراً پرسیدم: صاحب این زیباروی کیست؟ بازرگان پاسخ داد: نورالدین پسر خاقان وزیر که می‌خواهد او را به فروش رساند. سلطان به خاطر دارند که 3 سال پیش خاقان 10000 سکه طلا برای خرید این کنیز ماهرو از شما دریافت کرد. او بعد از خریدن این کنیز که شایسته سلطان بود وزیر آن را به پسر خود هدیه کرده است. نورالدین هم بعد از مرگ پدر تمام دارایی و اموال پدر را حیف و میل کرده و چون تهی دست شده کنیز زیبا را به بازار برده فروشان آورده بود که اتفاقا من هم به آنجا رفته بودم. وقتی من دیدم 4000 سکه طلا برای آن قیمت تعیین کرده اند پیشنهاد دادم که آن را برای سلطان خریداری کنم و سلطان از هر جهت بر سایر خریداران برتری دارد. وقتی این سخن را گفتم، نورالدین از فروش و تحویل کنیزک خودداری کرد و با دشنام به من گفت که حاضر است او را به رایگان به یک یهودی بدهد تا در اختیار من گذارد. به او گفتم فکر نمی‌کنی رفتار تو با این ترتیب بی‌حرمتی به سلطان است که حق سروری بر گردن پدر تو و من دارد؟ به جای اینکه سخنان من او را از تصمیم خود بازگرداند، بر خشم و خشونت تو خود افزود و مرا از پایین کشید و زیر مشت و لگد گرفت و با بی‌رحمی مرا مجروح ساخت. اکنون از سلطان دادخواهی می‌کنم که چون به خاطر شما با من چنین رفتار ظالمانه‌ای در حضور مردم شده است، او را مجازات کنید تا در عبرت سایری مؤثر واقع شود. وزیر بعد از سخنان خود سیل اشک از چشمانش جاری شد. سلطان که از سخنان وزیر آتش خشمش شعله ور شده بود، به رئیس نگهبانان دستور داد با 40 تن سپاهی به خانه نورالدین بروید و خانه او را غارت و سپس با خاک یکسان کنید و خودش را هم با همان کنیز در زنجیر کنید و نزد من بیاورید. قبل از آن که رئیس نگهبانان مأموریت خود را انجام دهد، یکی از درباریان که از بردگان خاکان وزیر بود و سنجر نام داشت و خاکان او را به دربار آورده و رفته رفته ترقی کرده بود و رئیس مأمورین داخلی قصر بود، خود را با شتاب به نورالدین رسانید و دستور سلطان را به او گفت و اضافه کرد اگر فوراً از این خانه فرار نکنی، جان خود و این کنیز را از دست خواهی داد. عجله کن که یک دقیقه تأخیر هم موجب پشیمانی خواهد بود. نورالدین پرسید چه اتفاقی رخ داده؟ سنجر گفت فعلا جای پرسش و پاسخ نیست. وزیر بداندیش تنها به قاضی رفته و خشم سلطان را در مورد تو برانگیخته است. تو باید هرچه زودتر همراه با این کنیز از خانه فرار کنید و در مکانی خود را پنهان سازید. آنگاه ادامه داد ای سرور بزرگوار، این 40 سکه طلا را که تمام موجودی نقدینه من است از من قبول کن تا به کمک آن خود را به محل امنی برسانی. مرا می‌بخشید که بیش از این نمی‌توانم خدمتی انجام دهم. اینک رئیس نگهبانان و 40 تن سیاهی سر می‌رسند. سنجر 40 سکه طلا را به نورالدین داد و با سرعت از آنجا دور شد. نورالدین فوراً داستان را به اطلاع ماهرو رسانید و او هم نقاب بر چهره انداخت و بیدرنگ فرار کردند. خوشبختانه کسی در طول راه آنها را ندید و توانستند به زودی خود را به رودخانه فرات برسانند و سوار کشتی شوند که تازه لنگرهای خود را از رودخانه برداشته و عازم حرکت بود. نورالدین از ناخدا مقصد کشتی را پرسید. او هم پاسخ داد که ما به شهر بغداد می رویم. از شنیدن این پاسخ بسیار خوشنود شد. حال نورالدین و کنیز را به حال خود می گذاریم و به سراغ رئیس قراولان سلطان می رویم. فرمانده قراولان سلطنتی همراه 40 تن سپاهی به خانه نورالدین رسیدند و چرخش در را به صدا درآوردند. ولی کسی در را نگشود و فرمانده از همسایگان پرسید از نورالدین چه خبر دارند. آنها که او را بسیار دوست داشتند کاملا اظهار بی اطلاعی کردند و فرمانده دستور داد در خانه را بشکنند و داخل شوند. آنها در را شکستند و وارد شدند و همه اتاقها را جستجو کردند، اما اثری از نورالدین و کنیز نیافتند و خانه را با خاک یکسان ساختند و مراتب را به سلطان گزارش دادند. سلطان از وزیر مجروح دلجویی کرد و قول داد نورالدین را به مجازات خواهد رساند و وزیر هم روانه خانه اش گردید. سلطان دستور داد در خیابان‌های شهر جار بزنند که هر کس نورالدین و کنیزک او را دستگیر کند یا از محل آنها خبر دهد 1000 سکه طلا پاداش خواهد گرفت و اگر کسی او را پنهان کند به سخت‌ترین کیفرها مجازات خواهد شد. با وجود این از نورالدین و ماهروی ایرانی خبری به سلطان نرسید. نورالدین و ماهرو سفر دلپذیری روی رودخانه داشتند تا به بغداد رسیدند و از کشتی پیاده شدند و در خیابان‌های شهر به گردش پرداختند. شهر پر جمعیت و حاصلخیزی بود. هوایش مطبوع و تمام 4 فصل بغداد هوای معتدلی داشت و از سرمای زننده خبری در این شهر نبود. مردم برای سیاحت از نقاط مختلف گیتی به این شهر می آیند. رودخانه های دجله و فرات و خیابان های پر از نخل خرما و کشتی های در حال حرکت روی دجله منظره دلنشینی داشت. نورالدین و ماهرو که در این شهر غریب بودند همچنان در خیابان‌ها گردش می‌کردند و از کوچه به کوچه دیگر می‌رفتند تا آنکه وارد کوچه مقابل رود دجله شدند و از آنجا به انتهای آن رسیدند و ناگهان باغ و قصر زیبایی توجه آنها را به خود جلب کرد. لای در باز بود و آنها به طور پنهانی به قصر وارد شدند. هوا رو به تاریکی می‌رفت. در گوشه ای از محل ورودی دو نیمکت بزرگ دیده می‌شد. آنها که خسته و گرسنه بودند قدری از آب زلال چشمه‌سار باغ نوشیدند و روی نیمکت‌ها دراز کشیدند. خستگی و زمزمه ملایم آب که از چشمه وارد آب نمایی می گردید آنها را فوراً به خواب عمیقی فرو برد. این باغ رویایی متعلق به خلیفه هارون الرشید بود که شبهای آرام تابستان را در آنجا به سر می برد و آن را عمارت نگارستان می نامیدند، زیرا در وسط این باغ عمارتی به سبک معماری ایران بنا کرده بودند و تالار وسیعی در این محل قرار گرفته بود که تمام دیوارهای آن با بزرگترین شاهکارهای نقاشان ایران تزئین یافته بود. نگهبان این قصر یکی از افسران قدیمی به نام شیخ ابراهیم بود که خلیفه به او سفارش کرده بود که کسی حق ورود به این عمارت و باغ را بدون اجازه او ندارد. موقعی که نورالدین و ماهروی ایرانی وارد باغ شده بودند، شیخ ابراهیم برای انجام کاری از باغ بیرون رفته بود و در را نیمه باز گذاشته بود. حال که مراجعت کرده و سپیده صبح دمیده بود، مشاهده کرد که دو نفر روی نیمکت‌ها به خواب رفتند. ابتدا شیخ ابراهیم می‌خواست بانه خیزران آنها را تنبیه کند که خلاف فرمان خلیفه به درون باغ آمدند، اما با خود اندیشید که شاید آنها در شهر غریب باشند. آنگاه شیخ ابراهیم به آرامی با پای خود به پای نورالدین زد و او را بیدار کرد. نورالدین بیدار شد و مرد سالخورده ای را دید که ریش بلند سفید رنگی داشت. از جای برخاست و خود را به پای او انداخت و گفت: پدر مهربان. پیرمرد کلامش را برید و گفت: فرزندم، چه می‌خواهی و از کجا می‌آیی؟ نورالدین گفت: ما در این شهر غریب هستیم و دیروز وارد شده ایم. پیرمرد با مهربانی گفت: بلند شوید تا من باغ را به شما نشان دهم. سپس آنها را در باغ گردش داد. نورالدین پرسید: شما صاحب این باغ هستید؟ شیخ ابراهیم گفت: آری، از پدرم به ارث رسیده است. نورالدین گفت: باغ و عمارتی به این زیبایی در شهر بصره وجود ندارد. آنگاه شیخ ابراهیم نام خود را به آنها گفت و نورالدین خوشحال شد و گفت: خداوند تو را برای ما فرستاده است. این دو سکه طلا را بگیر و غذایی برای من بیاور تا دور هم بنشینیم و لذت ببریم. شیخ ابراهیم که از سکه طلا خوشش می آمد به راه افتاد تا برای آنها خوراکی تهیه کند و در طول راه با خود می گفت: جوان با سخاوتی است و خوب شد او را از باغ بیرون نکردم. من اگر یک دهم این پول را هم خرج کنم غذای شاهانه ای تهیه خواهم کرد و با بقیه آن می توانم سایر نیازهای خودم را تامین سازم. نورالدین و ماهروی ایرانی در مدتی که شیخ ابراهیم نبود اطراف را گردش کردند تا به عمارت نگارستان رسیدند و از دیدن پرده های نقاشی و زیبایی عمارت و پله های مرمر و شمدان ها و سایر اساسیه غرق شگفتی شدند. در این هنگام شیخ ابراهیم مراجعت کرد و خوردنی های فراوان برای آنها آورد. نورالدین از او پرسید که عمارت نگارستان هم متعلق به اوست؟ پیرمرد با این پرسش در بن‌بست قرار گرفت و ناچار بود پاسخ مناسب بدهد. آنگاه گفت: معلوم است، زیرا عمارت هم قسمتی از این باغ را تشکیل می دهد. نورالدین گفت: چون ما امشب را میهمان شما هستیم، اگر داخل عمارت و قسمت‌های مختلف آن را از داخل به ما نشان دهی به ما لطف بزرگی کرده ای. شیخ ابراهیم که می دانست امشب قرار نیست خلیفه به باغ بیاید، موافقت خود را اعلام داشت و سینی خوراکی ها را روی پلکان عمارت گذاشت و کلید را از جیب بیرون آورد و در را باز کرد، با چراغ آنها را به داخل عمارت هدایت کرد. نورالدین و ماهروی ایرانی از نقاشی ها و کارهای هنری و شاهکارهای گوناگون و چلچراغ ها و لوازم گرانبها تعریف می کردند. نورالدین که این جلال و شکوه را می دید به یاد زندگی گذشته خود افتاد و آهی از دل کشید. شیخ ابراهیم که سفره را آماده کرده بود آنها را صدا زد و دور هم به خوردن شام مشغول شدند. بعد از آن که شام به پایان آمد،
نورالدین کنار پنجره رفت و باغ را که در زیر نور مهتاب چون روز روشن شده بود نگاه می کرد و ماهرو را صدا زد و هر دو سرگرم تماشا